بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. با حول قوه الهی رسیدیم به اینجا و قد انقدح بما ذکرنا ان تمایز العلوم. در واقع درس امروز ما پیرامون تمایز علوم هست. بحث جلسه گذشته ما درباره تداخل بود. فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. مطالبی در این باره بیان شد، اشکالی هم که مطرح شده بود رو پاسخ دادیم. تداخل بعض العلوم رو به دو صورت میتوان تصور کرد. یکی تداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، صورت دوم تداخل بعض العلوم فی جمیع المسائل بود. این دو صورت متصوره از تداخل بود. گفتیم که تصور تداخل کجا هست؟ گاهی یک مسئله به خاطر دو تا یا چند تا غرض جزء مسائل دو تا علم، مثل اینکه آیا امر حقیقت در وجوب داره یا جزء مسائل سه علم مثل تجری میشه. در ابتدا گفتیم که باید این مسئله رو روشن کنیم، اصلا آیا میتونه دوتا علم در بعض مسائل یا جمیع مسائل با همدیگه تداخل و اشتراک داشته باشن؟ اصلا تصور یک چنین چیزی ممکنه یا نه؟ به این معنا که آیا میتونیم بگیم بعض از مسائل در دو علم یا چند علم مطرح میشند، اونم به طوری که یک مسئله، حالا فرض بگیرید تجری، بخواد هم جزء مسائل علم اصول باشه و هم جزء مسائل علم کلام و هم جزء مسائل علم فقه. مثالی در اینجا زدیم، گفتیم که یک لیوانی پر از یک مایه هست الان روی میزی که ما نشستیم. منم یقین دارم که این مایه خمرون. بعد از این مایه می نوشم. اظهار جرأت و تمرد بر مولا می کنم با این عمل. اما ثم انکشف که ان هذا الماء خل للخام او مثلا ما اون. این مایه‌ای که نوشیدم آب، حالا یا سرکه، خلاصه خمر نیست. در این موقع این تجری یک مسئله‌ایه که چند غرض برش مترتب میشه. به خاطر اون اغراض این مسئله میتونه مسئله فقهی، کلامی یا اصولی باشه. افزون بر این مباحثی که مطرح شد، دو نکته رو هم ما یادآوری کردیم. نکته اول پیرامون تمایز علوم بود که انشاءالله تعالی امروز به اون خواهیم پرداخت با عنوان تمایز علوم به چی هست؟ که جناب مصنف می‌فرمایند تمایز علوم به تمایز اقرازه. حالا که تمایز علوم به تمایز اقرازه، اگر ما یک غرضی داشته باشیم یک علم هم داریم، اگر دو تا غرض داشتیم دو تا علم مستقل میشه، سه تا غرض سه تا علم و هاکذا. بنابراین چیزی که باعث شده پاره ای از مسائل و قضایا کنار هم قرار بگیرند و یک نام واحدی برای خودشون انتخاب کنند، اون غرضه. اما نکته دوم، اگر ما دو تا علم داشتیم که در چند مسئله با همدیگه اشتراک داشته باشن، فرض بگیرید مثلا علم اصول با لغت یا فقه با کلام، از باب مثال اینا رو میگیم. پس اگر دو تا علم داشتیم که در چندین مسئله با هم مشترک بودند، دیگه نمیتونیم به اونها یک علم بگیم. چرا؟ همین کلام مصنف، همین چیزی که میخوایم امروز بحث کنیم، چون غرضهاشون مختلفه. در ادامه جناب خراسانی به بیان یک اشکال و پاسخ از اون پرداختند. آقای مستشکل دیده که مصنف تداخل جزئی رو قبول کرده، یعنی دو تا علم میتونن تو بعضی از مسائل با همدیگه مشترک باشن، تداخل داشته باشند. مستشکل میگه حالا که شما تداخل جزئی رو قبول کردید، پس تداخل کلی رو هم بپذیرید. لا یقال علا هازا یمکنو. حالا جناب مصنف جوابش رو میفرماید، فانه یقال، میفرماید که تداخل کلی به سه دلیل باطله، امکان نداره چنین چیزی. اولا چنین امری بعیده که بخواد تلازمی باشه. دوم ممتنع و محاله. اگر ما بگیم تداخل امکان عقلی داره اینو قبول کنیم، ولی مسلماً امکان وقوعی نخواهد داشت. پس به طور طبیعی نمیتونیم بگوییم که دو غرض و دو هدفی رو میشه پیدا کرد که بینشون تلازم واقع شده باشه. اشکال سوم یا دلیل سوم این است که هرگاه شما دو تا علم رو مثلا فقه و کلام، اصول و مثلا ادبیات پیدا کردید که در تمام مسائل مشترکند، چرا نام اونها رو یک علم نمیگذارید؟ به عبارتون اخرى نباید دیگه نام اونها رو دو تا علم بگذارید، بلکه باید یک علم گذاشت. با این مباحثی که بیان شد روشن شد که جناب مصنف تداخل جزئی رو قبول دارن ولی تداخل کلی رو مردود می دانن. پس در نتیجه اگر ما تداخل جزئی رو قبول کردیم، لازمش پذیرش تداخل کلی نخواهد بود. اما درس امروز و قد انقدح بما ذکرنا، مطلب رو از خارج ابتدا توضیح میدیم، بعد وارد متن خوانی و ترجمه همراه با تطبیق خواهیم بود. بحثی هست که علوم چون که مختلف و دارای اسامی مختلفی هستند، مثلا علم فقه، علم شیمی، پزشکی، مهندسی، این سوال آنگاه مطرح میشه که چه علتی باعث جدا شدن و تمایز این علوم از همدیگر شدن؟ چه موقع؟ هنگام تدوین. اون زمانی که مدون میخواست اینا رو نامگذاری کنه، چه چیزی باعث شد که یک سری از مسائل رو بریزه زیر مجموعه یک چیزی، اسمش رو بگذاره مثلا علم شیمی، مسائل دیگر رو ببره زیر مجموعه یک چیز دیگری، اسمش رو بگذاره فقه و هاکذا. به عبارت اخرى، چه علتی، چه سببی وجود داشته تا شخص مدون این قضایای مختلفه و مسائل مختلفه رو انتخاب کنه کنار هم بگذاره، بعد اسمش رو بگذاره یک علمی، هاکذا مسائل دیگر رو؟ این مطلب رو گفتیم که ذهنها آماده بشه. در اینجا جناب مصنف درباره تمایز علوم سه قول رو مطرح میکنه. البته درباره تمایز علوم 7 تا احتمال ذکر شده که مصنف محترم در کفایه به 3 تای اونها پرداخته. علی حال، اما این اقوال ثلاثه. می‌فرماید تمایز علوم، یک عده میگن به اختلاف اقراض، گروهی دیگه میگن به اختلاف محمولات، و گروه سوم میگن به اختلاف موضوعات. حالا ما یکی یک اینها رو بیان میکنیم. جناب مصنف علی الله مقامه و شریف و اتباعش میفرمایند که تمایز علوم اختلافشون به خاطر اختلاف غرض اونها هست، یعنی به خاطر اینکه وقتی ما این مسائل و قضایا رو کنار هم دیگه میگذاریم، ما را به یک غرض واحدی میرسونند. مثلا در علم اصول مسائل و قضایای فراوانی وجود داره، اما همین که اینها رو کنار هم بگذاریم یک غرض بیشتر ندارن. اون غرض چیه؟ قدرت و توانایی پیدا کردن بر استنباط حکم شرعی. یعنی در حقیقت این غرض و انگیزه باعث شد علم اصول نگارش پیدا کنه، تدوین بشه. اما قول دوم، اینها معتقدند که تمایز علوم به تمایز و اختلاف مسائل. در واقع چون که موضوعات مسائل این مجموعه، مثلا مثل علم فقه که میشه موضوعش افعال مکلفین، با موضوعات مسائل مجموعه دیگر، فرض بگیرید علم نحو که موضوعش میشه کلمه و کلام، اینا با هم دیگه اختلاف دارن، یکی نیستن. این باعث شد چون موضوعاتشون فرق کرد، بنابراین ما میگوییم که این یک علم مستقله. موضوعات مسائل و یکی چیز دیگری، اسم دیگری روش گذاشتیم. اما نکته قابل توجه در اینجا این مطلب هست که آقایانی که قائلن تمایز علوم به تمایز موضوعات، یه توجهی دارن. توجهشون به چیه؟ توجهشون به موضوع کلی علمه، نه به موضوعات مسائل. خب اینو توضیح بدیم در قالب مثال. مثال که بزنیم روشن میشه. ما یک علمی داریم به نام نحو، مثال دم دستی. توجهی که در این علم نحو شده در واقع به موضوعشه، که چی باشه؟ کلمه و کلام. ولی کاری به عناوین دیگر مثل این که مثلا الفاعل و مرفوعون المفعول و منصوبون نداریم، به خاطر این که این الفاعل و مرفوعون المفعول و منصوبون دو تا مسئله نحوی هن و موضوعات این دو تا مسئله که الفاعل و المفعوله با هم هم فرق میکنن، کاری به اینجا نداریم. به عبارت اخرى بگوییم که همانطوری که جناب مصنف فرمودن نسبت بین موضوع علم با مسائل از قبیل کلی طبیعی و افرادش هست، توجه قائلین به تمایز علوم به تمایز موضوعات هم به کلمه و کلامه، کاری به مصادیق و افرادش ندارند. اما قول سوم که معتقدند تمایز علوم به اختلاف محمولات مسائل است، از اون جایی که محمولات عرصبت مسائل یک مجموعه، فرض بگیرید مثلا فقه، شیمی، ریاضی با محمولات و مسائل مجموعه دیگر مثل ادبیات، مهندسی و و با هم تفاوت دارند، لذا این اختلاف در محمولات باعث شده که علوم از هم دیگر متمایز بشن. البته این قول در حد احتمال و قائلی علی الظاهر نداره. حالا میپردازیم به اشکالات مصنف محترم به قول دوم که گفت تمایز علوم به اختلاف موضوعات، و همینطور قول سوم که قائل بودن تمایز علوم به اختلاف محمولات مسائل. مصنف قول دوم که تمایز علوم به اختلاف موضوعات مسائل و قول سوم رو قبول ندارند، باطل میدونند. دلیل ایشون اینه که علت تمایز علوم به اختلاف اقرازه، همونطوری که وحدت غرض موجب وحدت در علوم میشه. یعنی اگه چند چیز بودن یک غرض داشتن، دیگه اسم اینو باید یک علم گذاشت نه چند علم. حالا آقای مصنف برای مدعای خودشون استدلالی آوردن، و الا کان کل بابن توضیح و دلیل ایشون هست. بفرمایند که اگر اختلاف و تمایز علوم بخواد به اختلاف موضوعات و محمولات باشه، این اشکال پیش میاد که هر باب بلکه هر مسئله از هر علمی خودش باید یک علم مستقل و جداگانه به حساب بیاد. چطور؟ مثال میزنیم. علم نحو ابواب مختلفی داره، باب الفاعل، باب المفعول، باب المضاف الی، باب المبتدأ و الخبر و امثالها. اینا یه باب مستقل هستند. اگر بخواد اختلاف و تمایز علوم، اختلاف موضوعات و محمولات باشه، الان هر کدام از این ابواب یک علم مستقل و جداگانه هستند. باب مفعول یک علم، چرا؟ چون موضوع بابهای دیگه با این متفاوتن، اگرچه محمولاتشون متحد باشن. همینطور تو باب فاعل که خودش یک مسئله از مسائل علم نحوه، باید چندین علم تدوین بشه. خب بریم مسائل رو ذکر کنیم. الفاعل مرفوع، الفاعل اما ظاهرن و اما مضمر. خب لازم یاد که الفاعل مرفوع بشه یک علم، الفاعل اما ظاهرن و اما مضمر بخواد یک علم دیگه و هاکذا. پس خلاصه تا اینجا چی شد؟ اگر تمایز علوم، خلاصه اگر تمایز علوم بخواد به اختلاف در محمولات مسائل و موضوعات مسائل باشه، لازمش اینه که هر باب مثل باب الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب و نحوه ما یک علم مستقل باشه. همینطور لازم میاد که هر مسئله هم یه علم مستقل باشه. این اشکالی که در اینجا مطرح میشه. یه نکته ای رو هم عرض کنیم که کلمه بل که در فرمایش جناب مصنف هست، بل کل مسئلت من کل علم. در فرمایش مصنف کلمه بل کل مسئلت من کل علم به این مطلب اشاره کرد که اگر تمایز علوم به اختلاف موضوعات مسائل و محمولاتش باشه، لازم میاد هر مسئله یا هر بابی یک علم مستقلی به حساب بیاد. خب بریم حالا سراغ متن کتاب و تطبیق. و قد انقدح به ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاقراض الداعیت الى تدوین للموضوعات وللمحمولات و الا کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علما على هده كما هو واضح لمن كان له ادنى تامل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد. این متن خوانی فقط انقدر به ما ذکرنا و به تحقیق روشن شد به خاطر مطالبی که بیان کردیم. کدوم مطالب؟ که مجموعه مسائل در غرض واحد مشترکن. ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاقراض الداعیه الى تدوین. به درستی که تمایز علوم از یکدیگر، یعنی یک علمی رو بهش میگیم فقه، به علم دیگه میگیم اصول، اینا از هم جدا میشن. به خاطر چیه؟ به خاطر تمایز و اختلاف این علوم در قرضیه که منجر به تدوین علوم متعدد شده. انما هو، ضمیر هو رو بزنید به تمایز علوم، به اختلاف اقراضی است که منجر به تدوین علوم متعدد شده. لل موضوعات و لل محمولات. تا اینجا چی گفت؟ تمایز علوم به خاطر اقراض، به اختلاف و اقراض نه موضوعات مسائل و نه محمولات مسائل. یه مطلبی رو هم خدمتتون عرض کنیم، کما ذکرناه سابقا، این که جناب مصنف اعلی الله مقامه الشریف گاهی وقتا در یک صفحه چند کلمه رو بیان میکنه که دارای یک معنا هستن. به عبارت دیگر یک کلمه رو که بیان میکنه دوباره به یه شکلی دیگه، به یه جوری دیگه اونو ذکر میکنه. مثلا ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاقراض. الان این کلمه تمایز و اختلاف هر دوشو یه معنا دادن. میتونست بفرمایید ان تمایز العلوم انما هو، اون تمایز چیه؟ به خاطر اقرازه. به هر حال الان این دعب جناب مصنف هست، این رو داشته باشید، در آینده هم زیاد به دردمون میخوره که گاهی جناب مصنف یک عبارت رو توی یک صفحه چند جور بیان میکنه، هی عوضش میکنه. لال موضوعات، یعنی لا موضوعات المسائل، الف و لام نیابت از اون مسائل کرده. لال محمولات و الا کان کل بابن بل کل مسئلت من کل علمن علمن علا هده کما و واضحون لمن کان له ادنا تعمل. و انلا یعنی چی؟ یعنی و ان لم یکن تمایز العلوم به اختلاف الاقراض بل کان به اختلاف الموضوعات و المحمولات. اگه حالا به خاطر اختلاف در موضوعات باشه تمایز علوم و همینطور به خاطر اختلاف در محمولات باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل این است. کان کل بابن، هر بابی، مثلا اگه بخواید تو علم نحو مثال بزنیم، مثلا باب الفاعل، باب المنصوبات، اون موقع هر کدام از این بابها یه علم مستقل میشه. یعنی باب الفاعل علم مستقل، باب المنصوبات علم مستقل، باب المجرورات و و و. و ان لا کان کل بابن بل کل مسئلت من کل علمن علمن علاهده. آقا یه مثال نحوی، مسئله نحوی، الفاعل مرفوعون، خب این باید بشه یه علم مستقل، ضمیر یا ظاهره یا مزمره، اینم بشه یه علم. و مسائل های دیگه، اون موقع لازمش اینه که یک علمی که ما داریم مثلا هزار مسئله داره بخواد هزار علم بشه. کما هو، این هو رو میزنید به کجا؟ بطلان این قول. کدام؟ این که تمایز علوم به اختلاف موضوعات مسائل و محمولات باشه. کما هو واضحون، این روشنه، برای کسی که کان له ادنا تأمل، کمترین تأمل رو اون شخص داشته باشه. ضمیر له برمیگرده به اون من، همانطوری که این مسئله واضح و روشنه برای کسی که کمترین فکر و اندیشه و دقت رو حتی کنه. فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد. میفرماید بنابراین نتیجه میگیره که اختلاف اگر از نظر موضوع یا محمول باشه، این باعث نمیشه که ما بگیم علوم متعددی داریم. مثلا چطوری؟ ما میگیم الفاعل مرفوعون، المبتدع مرفوعون، نائب فاعل مرفوعون. خب اینا هر کدوم یه مسئله نحوی هستن. محمولاتشون همه مرفوعون هست، یعنی همه مشترکن. موضوعاتشون چی؟ مختلفه. فاعل، مبتدا، نائب فاعل، اینا الان سه تا شدن، موضوع مختلف شد. میفرماید که اختلاف در موضوع باعث اختلاف در علوم نمیشه. اینطور نیست که بگیم حالا موضوعات متفاوت شدن، با هم فرق کردن، پس باید چند تا علم داشته باشیم. از اون طرف اول محمول، اگر محمولات هم مختلف شد، اینم باعث تعدد علوم نمیشه. کما لا یکون وحدتهما سببا لیکون من الواحد، همانطوری که وحدت موضوع یا محمول باعث نمیشه که اینها یک علم محسوب بشند. کما لا یکون وحدتهما سببا لیکون من الواحد، ضمیرها رو میزنیم، همانطوری که نمی باشد وحدت و هما، ضمیر هما برمیگرده به موضوع و محمول. سببن، سبب با این موجب هر دوشون یکیه. باز در این صفحه کلمه موجبن و سببن یک معنا دارن. لیکون من الواحد، ضمیر یکونو برمیگرده به العلم. والحمد لله رب العالمين.